الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری در بحث مقتضی و رافع در باب استصحاب چنین ادعا کرده اند در مقابل مرحوم نراقی و در مقام رد بر فرمایش ایشان که همیشه در باب احکام تکلیفیه اگر شک در بقای حکم بشود منشأ شک وجود رافع هست. به این دعوا و ادعا که اگر حکمی جعل شد شرعاً اقتضاء بقا در او تام است، پس نتیجتاً اگر ما در بقای حکم شک کنیم به لحاظ این است که نمیدانیم رافعی نسبت به این حکم آمده است یا خیر. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقابلش صاحب کفایه و همچنین شیخ انصاری میفهمن اینجوری نیست که در باب احکام همیشه منشأ شک وجود رافع باشد، بلکه همون گونه که در امور تکوینیه گاهی شک در بقا به لحاظ شک در مقتضی است و اخرى شک در بقا به لحاظ وجود رافع هست، کذالک در باب اعتباریات نیز به همین نحو است. در امور اعتباریه که از جمله احکام شرعیه باشد ایزن می شود منشأ شک در بقا برگردد به شک در مقتضی و می شود منشأ شک وجود رافع باشد، هر دو امکان دارد، الا اینکه یک نکته دقیقی است و این رو توجه بفرمایید. در یک جا قبول می کند که منشأ شک در باب احکام وجود رافع باشد و شک در وجود رافع باشد، و اون جایی است که حکم شرعی اعم از حکم تکلیفی یا وضعی مقید بشود به عدم زمان یا امر زمانی. در جایی که مقید به امر زمانی یا به زمان به عدم زمان یا به عدم امر زمانی بشود، اینجا اگر ما شک در بقای حکم وضعاً او تکلیفاً داشته باشیم به لحاظ این است که نمیدانیم رافع آمده است یا خیر، اینجا را قبول میکنند. ولی در ما ادای او که اگر بسیار مقید بشود به امر وجودی، نه به عدم شی، به وجود شی، چه اون وجود زمان باشد چه امر زمانی باشد، اینجا هم می شود منشأ شک شک در مقتضی باشد و هم می شود منشأ شک شک در وجود رافع باشد. این ما حصل اختلافی است که بین صاحب کفایه و شیخ از یک طرف و محقق اصفهانی رضوان الله علیه از طرف دیگر، این محصل فرمایش. و اون چرا که در این مقدمه بسیار طولانی مطرح کردن برای اثبات چنین مدعایی است. من دیگه این را عرض کردم تا وجه اختلاف بین فرمایش ایشان با صاحب کفایه و دیگران روشن بشود و ببینیم که این کلامی که ایشان در مقابل صاحب کفایه می‌فرمایند ناظر به چه جهتی است. پس در صورت تقید حکم به عدم زمان یا عدم امر زمانی، ایشان موافق است با صاحب کفایه و با شیخ که منشأ شک در بقای حکم در این صورت عبارت است از این که آیا رافعی نسبت به حکم آمده است یا نه. مقتضی در این صورت تام و تمام است، ولی اگر مقید بشود به وجود شی، اون شی زمان باشد یا امر زمانی باشد، در این صورت می شود منشأ شک شک در مقتضی باشد، کما اینکه می شود منشأ شک وجود رافع باشد. حالا یک در یکی از مقدمات نکاتی را بیان فرمودند که از نظر حکمی و به لحاظ مباحث فلسفی اشکال وارد است بر صاحب کفایه. حالا ما این مقدمات را هم عرض می‌کنیم تا اینکه فرمایشات مرحوم عاشق کاملا و تماما بیان شده باشد. دیروز عرض کردیم، کلام مال منتهی شد ولی خب مقدارش عرض بکنیم بد نیست. دیروز عرض کردیم که احکام تکلیفیه و احکام وضعیه هر دو می شود مقید بشوند به عدم زمان یا به عدم امر زمانی که مثالهاش گذشت، و در این صورت اگر مقید به امر زمان یا زمانی شدند به عدم شدند، قهرن شک می شود در منشأ شک در این صورت وجود رافع هست. فرق گذاشتیم بین اونجایی که مقید بشود به امر وجودی یا مقید بشود به عدم زمان یا زمانی، یعنی عدم، یعنی مقید بشود به امر عدمی. بین این دوتا تفاوت قائل شدیم. در صورت تقید به امر عدمی وافق با صاحب کفایه‌ان، در صورت تقید به امر وجودی مخالف با صاحب کفایه‌ان. حالا در تتمه این بیان که این دیگه ربطی باز به این اختلاف ندارد، بعضی ها گفتن آقا شیء معقول نیست به عدم رافع مقید بشود. اینا رو دیروز عرض کردیم که از اینجا باید بحث رو تکمیل کنیم. چرا؟ چون فرمودن رافع در صورت عنوان رافع را پیدا می کند که مرفوع هم داشته باشد. اگر این رفع می کند و بر می دارد، چی رو بر می دارد؟ لا شیء، که معنا ندارد که مرفوع باشد. پس باید شیعی باشد تا رفع بشود. اون شیع را فرض کردین چی؟ وجوب شیع است. خب اگر ایجاب مقید بشود به عدم رافع، فرمودن معقول نیست، برای خاطر این که وجود شیع معلق شده است بر عدم چیزی که توقف دارد. وجود عدم شیعی که توقف دارد اون عدم بر وجود او، یعنی توقف احد و نقیزین در حقیقت به نقیز آخر هست. چرا؟ چون عنوان رافع متوقف است بر این که مرفوعی باشد. مرفوع بوده، مرفوع چیست در اینجا؟ ایجاب. پس ایجاب مقید شده است به عدم رافعی که اون رافع کی رافع است؟ موقعی که ایجاب را بردارد. گفتنی است این حرف؟ یعنی ایجاب شی در حقیقت متوقف است بر عدم خودش. شاید وجودش متوقف بشد بر عدم خودش، معقول نیست. این تخیل شده است در اینجا که شما چگونه ادعا میکنید تقید پیدا بکند، مثلا ایجاب شی یا تکلیفا یا حکم وضعی مقید بشود به عدم رافع. معال و مرجع تقید به عدم رافع این است که وجود شی میخواد حکم تکلیفی باشد یا وضعی، مقید شده است به عدم رافعی که رافع کی رافع است؟ موقعی که اون وجود را بردارد. و این از عدم ملاک عدم معقولیت. خب واضح است که هیچ وقت ایجاب شی نمیشود مقید بشود به عدم رافعی که معنای رافع این است که ایجاب را بردارد. پس ایجاب هنوز نیامده، باید برداشته بشود. اگر نگاه کنید به طرف شارع، ایجاب را انشاء کرده است، ایجاب باید باشد. اگر نگاه کنید به این قید که عبارت است از عدم رافع، میگیم رافع کی رافع است؟ اون موقعی رافع است که ایجاب را بردارد. تا ایجاب را بر ندارد که بهش نمیگن رافع. پس رافعیت متوقف است بر عدم ایجاب، و از طرفی انشاء ایجاب فرموده از شارع حسب الفرض، و این خلف است در حقیقت، برمیگرده به خلف، و خلف هم معالش باز به تناقض هست. این تخیل که از ناحیه بعضی از اصولی این شده است، مرحوم عاشق میفرماید این تخیل باطله و مدفوع است. چرا؟ زیرا میفرمایند اصل وجود اگر مقید بشود به عدم رافع، حرف شما درست، ولیکن معلق بر عدم رافع اصل وجود نیست، بلکه بقاء وجود است. پس شما اون وجود اولی ایجاب یا حکم وضعی را نگاه نکن، اون اولین وجود ایجاب معلق نیست بر عدم رافع که شما این شبهه را بکنید. استمرار وجود او متوقف است بر اینکه رافع نیاد، بر حرف درستیه. این رو هیچ کس هم نمیگد معقول نیست. بله، مادامی استمرار پیدا میکند که رافعی فی تحقق پیدا نکند. بله، اصل وجود اگر معلق بشود به عدم رافع، چون اون اولین وجود را میخواد رافع بردارد، خب قهرن تا اون وجود را بر ندارد رافع نیست. و از طرفی ما فرض کردیم که اون وجود پیدا کرده است، یعنی ایجاب انشاء شده است یا حکم وضعی انشاء شده است. پس اون چه که مستلزم محالیت است عبارت است از تعلیق اصل ایجاب به عدم رافع، اما تعلیق بقا و استمرار وجوب اشکالی ندارد که معلق باشد بر عدم رافع. و اینم زیاد هست، چون ما خیلی از موارد در امور تکوینیه، در امور غیر تکوینیه، مثلا میگیم آقا آتشی که برافروخته شده است، استمرار و بقای این آتش به این است که بادی نوزد او رو از بین ببرد، آبی نپاشند روی اون، به هر حال که آتش رو از بین، و هاکذا. به عدم اینها مقید است، این محذوری ندارد. پس این که متخیل در رابطه با به اصطلاح حکم تکلیفی و وضعی تفاوت قائل شده، آمده است در حکم تکلیفی تقیید به عدم زمان و زمانی را قبول کرده است، ولی در حکم وضعی این را قبول نکرده است، می‌فهمد فرقی ندارد، هر دوی اینها قابل به هر دو نحو از تقیید هستند، هم تقیید به وجود هم تقیید به عدم. نحوه تقیید مراد تقیید به امر وجودی یا به امر عدمی. امر وجودی میخواد زمان باشد یا زمانی، امر عدمی زمان باشد یا زمانی. بعضی آمدن خواستن فرق درست کنن بین احکام وضعیه و تکلیفیه، به این ادعا که در احکام تکلیفیه در حقیقت ظاهرن ولو قید حکم است، اما لبن قید موضوع می شود. در احکام وضعیه قید به خود حکم برمی گردد. چون در احکام تکلیفی قید به موضوع برمی گردد نه به خود حکم، لذا تقیید بلا اشکال است. در احکام وضعیه چون قید حکم هست نه قید موضوع، تقیید مورد اشکال است. این فرق را گذاشتن، گفتن نه تفاوت است، و منشأ تفاوت این است که در باب احکام تکلیفیه قید چه زمان باشد چه زمانی مربوط به موضوع می شود، ولی خود حکم بلا قید است، ولو ظاهرن حکم مقید است، اما لبن موضوع حکم مقید است. ولی به خلاف احکام وضعیه، در احکام وضعیه خود حکم مقید است. و سر این که ما تفاوت قائل شدیم بین احکام وضعیه و تکلیفیه به لحاظ همین است، چون در احکام وضعیه تکلیفیه قید الموضوع هست، لذا تقییدش به هر نحوه از این دو نحوه تقیید بلا اشکال است. ولی در احکام وضعیه چون قید مستقیما متوجه حکم وضعی می شود، ما تقیید را قبول نکردیم. این یک تخیلی است، تعبیر محقق اصفهانی. میفهمان این دعوا ایزن باطل هست. چرا؟ برای خاطر این که ما همون گونه شما گفتین منشأ به اصطلاح این که ما در احکام وضعی منکر تقیید شدیم، به لحاظ این است که قید خود حکم میگیم. نه، ما در احکام وضعی هم میتونیم قید را یک جوری تصور کنیم که قید موضوع بشود نه قید حکم. مثال هم میزنن مرحوم عاشق، میفرماین میتونیم بگیم آقا ملکیت که حکم وضعی است مطلق هست، بدون قید است. نهایت موضوع ملکیت مثلا در باب بی در سور موضوع را تارتن مقید میکنیم و اخرى غیر مقید. مقید میکنیم به عدم زمان یا عدم زمانی. عدم زمان میگیم زمان مثلا فرض کنین فلان مثل ملکیت در باب ملکیت منفعت خوب واضح است، میگم آقا تا مدت یک ماه اجاره میدیم، یعنی به عدم زمان اون یک ماه تا نرسیده ملکیت هست، پس ملکیت را قید نیاوردیم برای ملکیت. اون به اصطلاح مورد استیجار که عبارت باشد از منفعت اون دار، این منفعت اگر به اون زمان نرسد ملکیتش هست، یا اگر فسخ در کار نباشد امر زمانی، اگر فسخی در میان نباشد ملکیت است. پس شما ارجاع قید در احکام وضعیه را به متعلق و موضوع در باب احکام وضعیه به مکان من الامکان. پس کما این که در احکام تکلیفیه شما قیود را به موضوع ارجاع دادید، در باب احکام وضعیه هم ارجاع قید به موضوع بلا اشکال است و بلا محذور. خب اگر تقیید به کل النحوین را در احکام تکلیفیه پذیرفتید، چون قیود موضوع شد، باید در احکام وضعیه هم تقیید به کل النحوین از تقیید را بپذیرید، چون قابلیت ارجاع قیود در احکام وضعیه به موضوع ایزن ممکن هست، این قابلیت وجود دارد. پس این اشکال هم وارد نیست. این قلت، اشکال آخر که بر هر دو قسم از احکام وضعیه و تکلیفیه وارد است، اون این است که در شما ادعا کردید برای رفع استحاله تقید شیء به عدم رافع خود او، و رافعیت متوقف است بر این که او را بردارد، و حال این که اگر او را برداشت پس او وجودی ندارد، که بحث از استمرار بقا، استمرار وجود بخواد بشه. در اونجا شما چجوری اشکال را رفع کردید؟ رفع اشکال و توهم در حقیقت به این بود که شما تقید به عدم رافع را مربوط به اولین وجود که اسمش حدوث هست، به حدوث حکم بر نگردوندید، به بقای حکم، حالا چه وضعی چه تکلیفی، به بقا برگردوندید. و چون تقید مربوط به بقا هست، حواستان ببنده باشه، چون تقید به بقا هست لذا اشکال ندارد، محضور استحاله نمیاد. چرا؟ چون اصل وجود شی مقید نشده است به عدم رافع. متوهم و مستشکل آمده است اشکال آخری میکند، و اون اینه که شما در امور تکوینیه این حرف رو میخوای بزنید، حرف خوبیه. چرا؟ چون در امور تکوینیه همون جوری که حدوث شی نیاز به علت دارد، استمرار وجود هم نیاز به علت دارد. اینجور نیست که همینقدر که حادث شد دیگه خودش باشد الی الابد. این حرف معتزلی است و بعضی از متکلمین متاسفانه از امامیه این حرفا رو زدن که همون تفویض غلط هست. این معنانی نه، علت الحدوث و علت البقا امکان ذاتی شیء است، که این امکان ذاتی لا ینفک است از شیء، فکما ان حدوث شیء یحتاج الی العله، بقاء او هم محتاج است به علت، که تمام. خب در باب اعتباریات میفهمند برخلاف امور تکوینیه است، چون امور اعتباری خفیف المعونه هست، میشود علت الحدوث همون علت البقا باشد. به عبارت دیگر، به اعتبار واحد هم حدوث شیء را اعتبار کند، هم بقا و استمرار او را اعتبار کند. دوتا جعل نمیخواد. اگر دوتا جعل نخواست، دوباره اون محذور استحاله برمیگردد. تفکیک اگر میشد دو جعل لازم بود، برای حدوث یکی و برای بقا دیگری، شما میگفتین آقا این تعلیق مربوط به بقا است نه به حدوث. ولی اگر جعل واحد است در باب امور اعتباریه، که به اعتبار واحد و درستم هست، چون شارع که نمیاد چند بار اعتبار کند، یک بار اعتبار میکند وجوب صلات را، این دیگه هست برای همیشه تا زمانی که شریعت مقدسه وجود دارد. خب اگر علت البقا همون علت الحدوث است، فاذن یعود الاشکال، و اون این است که وجود شیء را شما معلق کردید بر عدم رافع اون شیء، و رافعیت موقعی است که او را بردارد، و حال اینکه فرض کردید که او میخواد وجود پیدا بکند، پس این لازمش خلف است، و نتیجه خلف هم باز به تناقض برمیگردد. این عود اشکال به بیان آخر. این توهم هم باطل هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما اعتبار را به عنوان اعتبار واحد به نسبت علل حدوث و البقاء فرض کردیم، در اینجا میگیم تعلیقی وجود ندارد تا به محذور مبتلا بشویم، بلکه در این اگر اعتبار به عنوان اعتبار واحد فرض شد، دیگه اعتبار نمیگه معلق است، معتبر معلق است، معتبر قابلیت دارد. ما اعتبارمان غیر معلق است، ولی معتبر میشود مقید باشد، میشود غیر مقید باشد، چه در احکام تکلیفی چه در احکام وضعی. فیضاً محذور استحالهی که عبارت بود از تقید شی به عدم رافع خود شی دیگه وجود پیدا نکرد. خیلی سریع عرض میکنم تا مباحث این قسمت ها تمام بشه دیگه. به هر حال پس بنابراین اگر معتبر ملکیت غیر محدوده شد، یعنی مقید به عدم فسخ اینها نشود، این میگیم معتبر ما مقید نیست. و اخرى این است که ما ملکیت که حکم وضعی است، خود ملکیت را که معتبر هست نه اعتبار اشاره، معتبر را مقید میکنیم به عدم فسخ. پس زمانی یا زمانی در حکم تکلیفی و همچنین در حکم وضعی تارتن در مصلحت دخالت دارد و اخرى عدم زمان یا امر زمانی دخالت دارد. اگر زمان وجودن یا امر زمانی وجودن در حکم تکلیفی و حکم وضعی دخیل باشند، در اینجا می توانیم بگیم قابلیت دارد برای اینکه این زمان، وجود زمان یا وجود امر زمانی مقوم مصلحت باشد، که اگر این زمان یا زمانی نباشد هیچ مصلحتی فی حد ذاتها وجود نداشته باشد. کما اینکه به عنوان پس می شود دخیل در اصل مصلحت و دخالت در اصل مصلحت دارد. و اخرى این است که نه، در اصل مصلحت دخالت ندارد، در فعلیت مصلحت دخالت دارد، که اینجا به عنوان شرط می شود. زمان یا زمانی در فعلیت شی دخالت داشته باشد، در فعلیت ترتب مصلحت بر اون مقتضی. در این صورت فعلیت ایجاب یا فعلیت ملکیت متوقف است بر وجود اون زمان یا اون امر زمانی. خب واضح است که مثلا موسم حج اون زمان دخالت دارد، می شود بگیم دخالت دارد در اصل مصلحت حج. که ما اینکه شهر رمضان، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، شهد منکم یعنی حضره، کسی که شهر رمضان را درک کند، پس ما زمان را به عنوان امر وجودی قید قرار دادیم. می شود برای به اصطلاح فعلیت مصلحت مترتبه بر صوم شهر رمضان، اون شهر مبارک رمضان دخالت داشته باشد. پس زمان را می توانیم به نحوی اخذ کنیم که در اصل مصلحت دخیل باشد، به عنوان مثلا جزء العله، یا اینکه نه، در اصل در مقتضی به عنوان مقتضی دخالت نداشته باشد، به عنوان شرط دخیل باشد. یعنی فعلیت ترتب مصلحتی که بر صوم وجود دارد، فعلیتش متوقف باشد بر حصول اون زمان. این به نحوه اخذ است. ولی اگر پس بنابراین هم می شود در مقتضی دخیل باشد، هم می شود در مقتضی دخیل نباشد، پس شک در این صورت می شود در موردی که امر وجودی است، که وجود زمان یا وجود امر زمانی، چه در حکم تکلیفی چه در حکم وضعی، می شود جوری اخذ بشود که در مقتضی اثر داشته باشد و می شود به عنوان شرط باشد. که البته در اینجا که تعبیر شرط می کنیم، مقتضی را علت تامه نمی دانیم، چون علت تامه عبارت است از وجود مقتضی و وجود شروط و نبود موانع. این مجموعه است، از این سه امر رو میگیم علت تامه. علی حال این، در صورتی که وجود زمان یا وجود امر زمانی رو ما بخوایم در معتبر اخذ کنیم، چه معتبر ما در باب اعتبار ما نسبت به حکم تکلیفی باشد، چه اعتبار ما نسبت به حکم وضعی باشد، قابلیت این که اخذ در مقتضی بشود دارد، که ما این که قابلیت دارد به عنوان شرط باشد. ولی در صورتی که عدم را ما اخذ کنیم، عدم زمان یا عدم زمانی در معتبر اخذ بشود، در این صورت مقوم برای مقتضی نمی شود باشد. چرا؟ چون اون محذور میاد. و البته در مقوم مقتضی نیست، ولی به عنوان شرط اخذش درست است. چرا؟ چون شرط می شود امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد. اسم شرط عدمی را تعبیر می کنند به عنوان مانع، یعنی چیزی که عدم او دخالت دارد در مقابل اون چیزی که وجود او دخالت دارد. اونی که وجودش شرط به معنی اخص، یعنی اونی که وجودش دخیل است در ترتب مقتضا بر مقتضی، و اون چه که عدم او دخالت داشته باشد در ترتب مقتضا بر مقتضی اسمش میگذارن مانع. پس اونی که معقول نیست در اینجا این است که بگیم دخیل باشد امر عدمی یا عدم در اصل مقتضا، ترتب مقتضا بر مقتضی، اما در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی همون جوری که امر وجودی می شود دخیل باشد، کذالک امر عدمی هم می شود دخیل باشد. اینجا دائره دخالت غید که امر عدمی است در مقید دائره شقدی مزیق می شود. چرا؟ برای خاطر این که در امور عدمیه دخالت اونها در اصل مقتضی ممنوع، ولی دخالت اونها در ترتب مقتضا بر مقتضی جائز. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.